حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتالهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در خدمت شما باشیم با موضوع سبک زندگی اعتراض در منابع و متون اسلامی. داشتیم در مورد اسنادی که در اسلام داریم درباره سبک زندگی صحبت میکردیم. گفتیم سند اول ما و بلکه مهمترین سند ما قرآن کریم هست. بر اساس قرآن کریم هم عرض شد که منابعی در این مورد تهیه و تدوین شده، هم به برخی از سوره های قرآن کریم من اشاره کردم که حتی اگر ما عنوان این سوره ها رو هم در نظر بگیریم ما رو راهنمایی میکنه به اینکه از نگاه قرآن کریم سبک زندگی های مختلفی وجود داره که سبک زندگی ایمانی و سبک زندگی مؤمنان مورد تایید خدای متعال هست، اما سبک زندگی منافقانه و سبک زندگی کافران مورد تایید خدای متعال نیست. گفتیم البته سوره مبارکه حمد جامع این سبک زندگی ها هست. البته تمام سوره های قرآن کریم مضامینی در مورد سبک زندگی داره که خب ما بنای بر توقف و تمرکز در این بحث رو فعلا نداریم. در این سلسله درس گفتارها هدفمون این هست که یک نگاه کلانی داشته باشیم به منابع اسلامی و در ادامه متمرکز بشیم روی یک سند خاص و یه بحثی رو اونجا انشالله مطرح بکنیم. سند دوم ما و منبع دوم ما برای مطالعه سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس سیره رسول الله صلی الله علیه و آله هست. البته این سبک هم حجیت خودش رو و اعتبار خودش رو از قرآن کریم میگیره. ما در قرآن کریم این آیه شریفه رو داریم که میفرماید و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه به این معنا هست که ما اگر دنبال الگو میگردیم برای سبک زندگی خودمون باید به رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان یک الگو نگاه کنیم. البته منابع مختلفی باز در مورد سبک زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله نوشته شده که من اینجا اشاره‌ای داشتم فقط به یک نمونه، کتاب سنن النبی هست که توسط علامه طباطبایی رحمت الله علیه تدوین شده. اما خب منابع دیگری هم هست. یک کتابی هم توسط خود من نوشته شده با عنوان سیره پیامبر اعظم در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی که اونجا هم همین بحث الگوی پیشرفت در سیره نبوی صلی الله علیه و آله بیشتر مد نظر من بوده. چارچوب کلانی که ما اینجا میتونیم ازش استفاده بکنیم چارچوب جاهلیت هست در برابر عقلانیت. یعنی ما اگر بخواهیم از رسول الله صلی الله علیه و آله الگو بگیریم، سبک زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله در این دوتا مفهوم خیلی متجلی میشه. یعنی اون چیزی که در جامعه عربستان در اون روز بود ازش با عنوان جاهلیت یاد میشه. جاهلیت به معنای مجموعه نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی هست. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه که حالا انشاءالله در برنامه های آینده دربارش بیشتر سخن خواهیم گفت، یک توصیفی داره از وضعیت و سبک زندگی اعراب در زمان بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله. اونجا از اون فرمایشیشون من دو تا تعبیر رو فقط استفاده میکنم. میگه وقتی که رسول الله مبعوث شد، شما به لحاظ مادی فی شر دار بودید و به لحاظ معنوی میفرماید که علا شر دین بودید. فی شر دار یعنی بدترین سکونتگاه رو داشتید، بدترین منازل رو داشتید، بدترین محیط زندگی رو داشتید. و علا شر دین یعنی بدترین افکار و اندیشه ها و اعتقادات رو داشتید. چرا؟ چون اینها بت پرست بودند. بنابراین بعثت که اتفاق میفته یعنی برانگیختن، این برانگیختنی هست که خدای متعال اراده کرده رسول الله صلی الله علیه و آله بیاد و زندگی جاهلی رو تغییر بده به زندگی اسلامی، سبک زندگی جاهلی رو تغییر بده و به جاش سبک زندگی اسلامی رو جایگزین بکنه. ویژگی های سبک زندگی جاهلی همطور که در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام آمده، ویژگی هایی بود که بر مجموعه ای از نابسامانی ها تکیه زده بود، چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ مادی. اونجا تعبیری داره میگه که غیر از این فی شر دار، میگه منیخون بین حجارت خشن، خیلی تعبیر مفصلی داره، تشربون الکدر و تأکلون الخشب یا جشب، میگه شما نه تغذیتون نه شربتون، آب شربی که مصرف میکردید، اینها هیچ کدوم اصول لازم برای سلامت رو نداشت. رسول الله آمد و آنچنان که در قرآن کریم هم آمده ما رو دعوت کرد تا دنبال هم سامانیافتگی در امور دنیا باشیم، هم سامانیافتگی در امور آخرت. یک آیه‌ای در قرآن کریم هست که همه شما در نماز میخونید و این رو یاد دارید، میفرماید که اینجور از خدا بخواهید، بگید ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. یعنی ما هم دنیامون رو باید ساماندهی بکنیم به سمت حسنات، هم آخرتمون رو باید ساماندهی بکنیم به سمت حسنات. حسنه یعنی چیزهای خوب، کارهای خوب، امور خوب. وقتی که این رو خدای متعال میگه، یعنی هم از اون وضعیت نابسامان مادی باید خارج بشید، هم از اون وضعیت نابسامان معنوی. معمولا اینها وقتی مفهوم پردازی میشه ازش با عنوان جاهلیت و عقلانیت یاد میشه. یک سبک زندگی داریم که سبک زندگی جاهلیه. در سبک زندگی جاهلی ارزش‌هایی که مطرح بود شعر، شتر، شراب، شمشیر، اینها همه ارزش‌های جاهلیت بود. به لحاظ معنوی هم که بت‌ها رو نصب کرده بودند در کعبه و بر گرد بت‌ها طواف می‌کردند. از عقلانیت خبری نبود. در سبک زندگی نبوی و در سیره نبوی صلی الله علیه و آله عقلانیت جایگزین میشه به جای جاهلیت. وقتی که عقلانیت بیاد این نابسامانی ها برداشته میشه و لذا جایگزین میشه با ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یعنی در الگوی پیشرفت اسلامی و در سبک زندگی اسلامی اتفاقی که میفته این هست که انواع و اقسام شاخصهای جاهلیت منتفی میشه، کنار گذاشته میشه و به جاش شاخصهای عقلانیت جایگزین میشه. این شاخصهای عقلانیت در سبک زندگی نبوی در سه عرصه خودش رو نشون میده. یکی در عرصه تربیت اعتقادی هست، دوم در عرصه تربیت اخلاقی هست، سوم در عرصه تربیت قانونی، فقهی و رفتاری هست. عرصه های اصلی در سبک زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله: یک، تربیت اعتقادی. در تربیت اعتقادی محورهایی که برش تمرکز میشه توجه به خدا باوری و خدا گرایی هست که حالا این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. دوم، تربیت اخلاقی هست. تربیت اخلاقی دو تا محور داره: محور فضائل و محور رذائل. و سوم، تربیت فقهی و قانونی یا تعبیر رفتاری میتونیم به کار ببریم که در بحث تربیت فقهی احکام پنجگانه و دیگر احکام و مقررات اسلامی مطرح میشه که من انشاءالله در ادامه به اون اشاره خواهم کرد.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارت اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
یک توضیح، من این سه نوع تربیت رو لازم مختصر البته عرض بکنم، چون محصول این سه نوع تربیت میشه سبک زندگی نبوی صلی الله علیه و آله که مساوی است با سبک زندگی اسلامی. یعنی اگر ما امروز میخواییم اقتدا کنیم به نبی مکرم اسلام و سبک زندگی خودمون، فرزندانمون، خانوادهمون، جامعهمون سبک زندگی نبوی باشه، باید در این سه عرصه فعالیت بکنیم. در عرصه تربیت اعتقادی اگر ما خدا باور شدیم و خداگرا شدیم، این نتایجی داره طبیعتاً. انسانی که خدا باور و خدا گرا میشه، چون این انسانی شجاعه، انسان شجاع انسانیه که ویروس ترس وارد جانش نمیتونه بشه، بنابراین از غیر خدا نمیترسه. یکی از آیات قرآن کریم این هست، میگه که پیام همه انبیای الهی به مردم این بوده ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. این پیام خیلی مهمه در سبک زندگی اسلامی. ان اعبد الله یعنی خدا را عبادت کنید. در جلسات گذشتم عرض کردم دال مرکزی و جوهر سبک زندگی اسلامی عبادت خدا هست. عبادت خدا اگر خدای نکرده دوچار خدشه بشه، دیگه اجتناب از طاغوت اتفاق نمیفته. یعنی در سبک زندگی توحیدی و الهی فقط و فقط عبادت خدا مطرحه. یعنی ما مجموعی از توحیدها رو داریم، توحید عبادی، توحید افعالی. در توحید افعالی میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، از غیر خدا دیگه انسان مؤمن نمیترسه، به یک شجاعتی میرسه. در پرتو این شجاعت هست که از طاغوت اجتناب میکنه. شما در سیره نبوی صلی الله علیه و آله این رو میبینید، میگه همه به طرف بتکده ها میرفتند، اون حضرت تنهای تنها به سمت غار حرا میرفت. شما ببینید در یه مدت کمی برخی از دانشمندان، حتی دانشمندان غیر مسلمان این رو گفتن که اگر ما مدت زمانی رو که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در اختیار داشته که جمعاً شده 23 سال 13 سال در مکه 10 سال در مدینه، این 23 سال رو در نظر بگیریم، کاری که ایشون انجام داده معجزه هست. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون یک جامعه قبیله‌گرای متفرق رو تبدیل کرده به یک جامعه اسلامی با امکانات اندک، با دشمنان بسیار و با مخالفت‌های بسیار. یعنی در جامعه ای آمد که خود کسانی که در این جامعه بودند به جای اینکه استقبال بکنند از حضرت، به جنگ حضرت رفتند. ولی می‌بینیم حضرت اقداماتی که انجام داده در ساحت‌های فرد سازی، خانواده سازی، بعد از بحث خانواده سازی جامعه سازی و همینطور بحث دولت سازی و زمین سازی که فراهم کرد برای تمدن سازی، چون آنچه بعداً به نام تمدن اسلامی شکل گرفت محصول اون انرژی بود که در دوره خود رسول الله صلی الله علیه و آله فراهم شد. خب چه افرادی رو حضرت ساخته؟ میگن اگر شما میخواهید سبک زندگی و توفیق یک فرد رو ببینید، ببینید چه انسانهایی رو تربیت کرده. ببینید یکی از کسانی که رسول الله اونها رو تربیت کرده که همه ما مسلمانها و بلکه همه بشریت به او عشق می‌ورزند، امام علی علیه السلام هست. خب که انشالله ما در جلسات بعدی از نهج البلاغه و امام علی هم سخن خواهیم گفت. خب انسان‌های طراز بسیار زیاد دیگری هم هستند. حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر اون حضرت، خود امام علی و حضرت فاطمه سلام الله علیها به عنوان یک خانواده، یعنی اگر ما می‌خوایم که خانواده طراز اسلامی رو ببینیم، دوباره خانواده علی و فاطمه و فرزندانشون، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، حضرت زینب سلام الله علیها. همینجور شما بیایید توی بحث جامعه سازی و دولت سازی، حضرت در مدینه دولت نبوی رو ساختند. میبینیم این دولت قانون اساسی داره. در زمانی قانون اساسی رو حضرت تدوین کردن که بحث قانون اساسی اصلا تو دنیا مطرح نبوده. میبینیم که در تأسیس دولت بیعت وجود داره، یعنی بحث مشارکت مردم، آنچه امروز بهش گفته میشه انتخابات. ببینیم بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه. شما ببینید حتی مهمترین وظیفه دولت که بحث تأمین صلح و امنیت برای اعضای جامعه هست، رسول الله صلی الله علیه و آله به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردند که با مشارکت خود مردم این امر اتفاق میفته. بنابراین هم در بحث دولت سازی هم در بحث جامعه سازی میبینیم که محوریتی که مسجد پیدا میکنه، توجهی که به بحث انفاق و رسیدگی به محرومان میشه و بحث فقر زدائی که توی اون جامعه با موفقیت مطرح میشه و و خیلی بحثای دیگه که حالا در صدد بحث تفصیلی نیستیم، اینها همه در سبک زندگی نبوی به عنوان یک رهبر اسلامی، به عنوان یک فرمانده نظامی، به عنوان یک رئیس دولت، به عنوان یک پدر خانواده و و به همین شکل مطرحه. خب این ساحت، ساحت اعتقادی هست. در ساحت اعتقادی شجاعت به وجود میاد، عبادت خدا، اجتناب از طاغوت. خب رسول الله در این امر موفق شد؟ بله. میبینیم که بساط طاغوتیان جمع میشه، مکه فتح میشه بدون جنگ، بدون خونریزی. یعنی تدبیری که حضرت به کار برده به گونه ای هست که بدون جنگ میتونه مکه رو فتح بکنه. در عرض 23 سال فعالیت کل شبه جزیره عربستان به اسلام ملحق شده. خب بریم توی بحث تربیت. البته اینجا موارد دیگری هم هست، من فقط به عنوان مثال بحث شجاعت رو گفتم و بحث توحید افعالی و توحید عبادی، این که مسلمون ها نمی ترسیدند یه عدشون. البته در جامعه اسلامی هم مثل هر جامعه دیگری انواع افراد رو داشتیم، ولی رسول الله تونستند موفق بشن و یه نسل خدا باور، موحد، شجاع با اخلاق و متشرع تربیت بکنن. البته در همون جامعه چنان که در جلسات گذشته هم عرض شد منافقان هم بودند، بعضی از افراد سست ایمان هم بودند. در سوره مبارکه صف می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مؤمنانی بودند که ایمان آورده بودند ولی به لوازم تعهد ایمانی خودشون عمل نمی کردند. خدای متعال می فرماید چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید. در همون دوره هم کسانی بودند که از رسول الله اطاعت نمی کردن. در جنگ احد، جنگ پیروز تبدیل شد به یک جنگ مغلوبه. چرا؟ چون اون کسانی که بر حفاظت از کوه گمارده شده بودند، تعداد زیادی از اونها از رسول الله اطاعت نکردند و اون اتفاقات افتاد. خب بحث تربیت اخلاقی باز بحث مفصلیه. ما البته انشاءالله در بحث‌های جلسات آینده که در مورد سبک زندگی به تفصیل میخواییم صحبت بکنیم، اونجا که سبک زندگی تراز رو میگیم، فضایل رو بیشتر مورد تأکید قرار خواهیم داد. یه توضیحی هم راجع به بحث سوم و تربیت فقهی قانونی رفتاری عرض بکنم که خب همطور که مستحضر هستید در احکام شرع، در قرآن کریم و در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله در این زمینه احکام روشن و شفافی بیان شده. ما احکام تکلیفی رو داریم، احکام وضعی رو داریم، احکام حکومتی رو داریم. الان نمیخوام وارد همه احکام بشم، ولی احکام تکلیفی رو وقتی که برنامه ریزی میکنیم میگیم واجبات. واجبات یعنی اون چه که کسانی که به سن تکلیف میرسند و شرایطش رو دارند باید انجام بدند. بعد میگیم که محرمات. محرمات کارهای حرام هست، یعنی یک کارهایی در دین ممنوع شده، نهی شده از اونها، ما نباید اون کارها رو انجام بدیم. بعد از این دیگه کارهای واجب تمام شد، حرام تمام شد، مکروه و مستحبه. کارهایی که بهتر است انجام نشود میشه مکروهات، کارهایی که بهتر است انجام بشود میشه مستحبات. یه بخش پنجمی هم مباحات هست. بنابراین سبک زندگی اسلامی توسط رسول الله صلی الله علیه و آله تکمیل میشه. در آیات قرآن کریم، در خیلی از آیات کلیات مباحث آمده بود، آمده بود که نماز بخوانید، همین. اما رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود نماز بخوانید آنگونه که من نماز میخوانم. یه رکعات نماز، کیفیت نماز، اینها همه توسط رسول الله گفته شد. بنابراین سبک زندگی نبوی ترسیمگر سبک زندگی اسلامی هست در عرصه های مختلف. سبک زندگی عبادی، سبک زندگی خانوادگی، سبک زندگی فردی، سبک زندگی سیاسی، سبک زندگی اقتصادی و الی آخر، که امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده با سبک زندگی اون حضرت بیش از گذشته آشنا بشیم و در زندگی خودمون پیاده بکنیم. از توجه شما به این بحث سپاسگزارم. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.